بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. یک سوال مقدماتی من مطرح میکنم و بعد به اصل بحث خواهم پرداخت. مقدمتاً این سوال رو خدمت عزیزان مطرح میکنم که کمک رسانی توسط مردم، خدمت کردن به محرومین یا کسانی که اصلاً جزء محرومین نیستن بلکه صدمه خوردن توسط گروه های مردمی، به خاطر این است که دولت و مسئولان کار لازم را انجام نمی دهند یا نمی توانند انجام بدهند، یا اینکه اساساً این گونه فعالیت ها ذاتاً وظایف گروه های توانمند مردمی است. الان شما در مناطق زلزله زده حضور پیدا کردید برای کمک رسانی، آیا به خاطر ضعف عملکرد دولت مردان است یا نهادهای دولتی، یا این وظیفه ذاتی شما افراد نیکندیش و اهل خیر هست که باید در چنین موقعیت هایی حاضر باشید؟ بنده پاسخم به این سوال این است که مسئله فقط محرومیت زدائی، رسیدگی به محرومین یا کسانی که دچار آسیب شدن در یک بحران توسط مردم نیست، بلکه مسئله این است که اساساً همه امور زندگی مردم باید به دست خود مردم اداره بشه و اصلاً در فقدان چنین شرایطی است که پدیده‌ای به نام یک دولت بزرگ شکل گرفته. و وقتی دولت بزرگ شد در اثر اینکه مردم در مسئولیت‌های خودشون برای اداره امور حضور نداشتن، برای این دولت مشکلات فراوانی پیش میاد. طبیعیه که چنین دولتی دچار ضعف بشه، حتی دچار فساد بشه و حتی قوه قضایی هم نتونه این فسادها رو کنترل بکنه. به چه دلیل؟ به این دلیل که اساساً زندگی مردم باید به دست خود مردم، معیشت مردم باید به دست خود مردم اداره بشه، حتی المقدور، و نقش اندکی برای دولت مردان باید باقی بمونه. وقتی نقش اندکی برای دولت مردان و اساساً ساختار دولتی باقی موند، اون وقت فساد هم در دولت امکانش کم خواهد شد و مردم هم وقتی امور خودشون رو خودشون عهده‌دار شدن یقیناً بهتر عمل خواهند کرد. بهترین وضعیت جامعه این نیست که دولتی بزرگ داشته باشیم و همه کارمندان هرچند مرفه این دولت. بهترین شرایط این نیست که دولتی بزرگ داشته باشیم، این دولت در نهایت موفقیت در خدمتگذاری و مردم همه خدماتگیر این دولت. این با طرحی که پروردگار عالم از خلقت دنبال می‌کردن منافات داره. این با روح کلی حاکم بر قوانین دین و مسئولیت پذیرفتن یک مؤمن و امتحان شدن متقین در صحنه عمل منافات داره. الان در کشور ما این تبدیل شده به یک فرهنگ، یک باور که بله دولت ها باید بیان مشکلات مردم رو حل کنن و همه امور مردم رو اداره کنن. شاید در طول این 40 سال خود دولت مردان هم کم مقصر نبودن در جا انداختن یه همچین تصور غلطی وقتی که دولت رو بزرگ کردن. اساسا در یک جامعه 70-80 میلیونی مثل جامعه ما وقتی بخواد به صورت مطلوب این جامعه اداره بشه، دولت چقدر باید بزرگی باشه، چقدر از کارها باید به دست دولتی ها باشه. در این باره باید عمیقا بیندیشیم و نیاز به یک انقلابی داریم در ایجاد یک دولت اسلامی مطلوب که یقینا دولت کوچیکی هم خواهد بود. ممکنه دوستان بفرمان که این حرف من یه مقدار مسئولیت ها رو از روی دولت و دولت مردان کم میکنه و چه بسا انتقادها رو کاهش بده. من اصلا ابایی ندارم این نتیجه رو داشته باشه، عوضش این نتیجه بسیار بلند رو داشته باشه که بتونه اساسا جایگاه مردم رو در اداره امور خودشون تثبیت بکنه. چرا باید برای تصدی دولت سیاسیون اینقدر با هم دیگه جنگ و دعوا داشته باشن؟ دولتی که زیادی قدرت داشته باشه، دعواها و منازعات زیادی هم برای تصاحبش پیش میاد. ولی وقتی دولت کار رو به دست مردم داد و حتی المقدور مردم اداره امور خودشون رو خودشون به عهده گرفتن، قدرت زیادی و ثروت زیادی در دولت متمرکز نخواهد بود. اون وقت دعواها و منازعات سیاسی هم کاهش پیدا میکنه. منازعات سیاسی بخشیش به خاطر این است که در دولت قدرت و ثروت زیادی متمرکز شده، همه امور دست اوست. خب خیلی ها طمع میکنن که به سمتش برن، خیلی هم احساس وظیفه میکنن که برای نجات کشور به سمتش برن و بعد منازعات عجیب غریبی شکل میگیره که منطقی نیست. بذارید یه خاطره ای رو نقل کنم از یکی از وزرای اولین دولت زمان جنگ. ایشون در کتاب خاطراتشون که اخیراً منتشر شده، شاید یکی دو سال قبل، نوشتن که در دولت میخواست تصمیم گیری بشه درباره این که اقتصاد، تجارت، صنعت و کشاورزی دولتی باشه یا خصوصی. نمیدونم چجوری این سوال در هیئت دولت مطرح شده بوده و براش رأی گیری میخواسته بشه، ولی ایشون تو خاطرش نوشته که رأی گیری شد. نیمی از اعضای حاضر در جلسه رأی دادن به این که دولتی بشه، نیمی از اعضای حاضر رأی دادن که خصوصی بشه و من این وسط باقی موندم. مسئول جلسه از من پرسید که اون زمان رئیس دولت بود، شما نظرتون چیه؟ من گفتم خب اگر نظر من مهمه، چون نظر من یه رأی میشد که هر کدوم طرف رو رأی میداد اون طرف غلبه پیدا میکرد. بگذارید من هفته بعد نظر خودم رو بگم. ایشون میگه من از اونجا مستقیم رفتم جماران خدمت حضرت امام و به امام عرض کردم که صنعت، کشاورزی و تجارت خصوصی باشه یا دولتی. این بحث شده تو هیئت دولت، شما نظرتون چیه حضرت امام؟ ایشون میفرماد که امام فرمودن صنعت، کشاورزی و تجارت و مسکن. ایشون نوشته تو خاطرش مسکن رو من نگفته بودم، خود امام اضافه کردن، اینها باید خصوصی باشه و به دست مردم سپرده بشه. در خاطره ادامه میدن که من به امام گفتم ما الان برای نان داریم یارانه میدیم و در واقع سوبسیدی که داریم برای نان میدیم این کار دولته، بخش خصوصی که نمیتونه این کارو بکنه. نان رو هم بدیم دست مردم، آرد و وارد کردن گندم و امام فرموده بودن نان رو هم بدید دست مردم اگر افساد ایجاد نمیکنه، یعنی در حد ضرورت دولتی ها کار رو دست بگیرن. بعد ایشون ظاهرا یک توضیح دیگه یا مقاومت دیگه یا پرسش دیگری مطرح میکنن. امام میفرماید که کار مردم را به دست کارمند ندهید. شما این که الان اومدید اینجا نشستید به امور زلزله زدگان بپردازید، شما سر جای خودتون نشستید، دارید وظیفه عالی انسانی و اجتماعی خودتون را انجام میدید، اصل شما اید و همه امور باید همین جور میشد. همه اداره کشور سالهاست از جنگ گذشته، ما در آرامش به سر میبریم، امنیت برای ما فراهم شده. دولت ها باید زمینه رو فراهم میکردن که کار چجوری دست مردم قرار بگیره. سیاست های اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شده، همه هم میدونیم که چقدرش اجرا شده و چقدر بیشتر اجرا نشده، و اونجاهایی هم که اجرا شده خیلی وقتا به جای اینکه دولتی ها خصوصی بشن پدیده هایی به نام خصولتی به وجود اومده که معلوم نیست حالا خصوصی یا دولتی. یک اتفاق عجیبی معمولا میفته از دو طرف، انگار ما مردم دوست داریم رفع مسئولیت کنیم و کسی دیگه عهده‌دار زندگی ما باشه و بعد ما بنشینیم و اگه خوب رفتار نکرد انتقاد کنیم، اگر خوب رفتار کرد که بگیم حقمونه. کارمندگرایی یک گرایش عمومی است. نمیدونم این کار فرهنگی شده روش یا ساختار آموزش پرورش از اون زمانی که تو این کشور بنا شد توسط کشورهای استعماری روش تأثیر گذاشته شد، جدا از همه زیبایی هایی که همیشه در آموزش پرورش وجود داشته و داره، انگار تربیت برای کارمند خوب برای یک دولت بزرگ صورت می گرفته. چون بسیاری از مدارس خوب امروز، مدارس مذهبی و انقلابی، دانش آموز رو یک کارآفرین تربیت نمی کنن و اصلا معلومه این جور آموزش ها داره میبره ما رو به این سمت که کارمند خوبی بشیم. این تو فرهنگ ما جا افتاده. دخترامون رو میخوایم شوهر بدیم، میپرسیم شما استخدام هستی جایی یا نه؟ اگه بگه من استخدام هستم خیالمون راحت میشه. دین چقدر با این وضعیت فاصله داره؟ صریحاً امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نامه 31 نهج البلاغه میفرماید تا میتونی مزدگیر نباش، مزد بده باش، روزی تو خودت در بیار، کارمند کسی نشو. آقا نمیشه که همه کارآفرین باشن. چرا نمیشه؟ وقتی 10 نفر دور هم جمع بشن، تکنسیان، کارگر، خودشون یه کاری رو پروژه‌ش رو قرارداد ببندن و بعد خودشون صاحب کار باشن، خودشون هم کارگری کنن. بله میدونیم در نهایت باز هم یه قشری طبیعتاً یه حد اقلی کارمند و کارگر خواهند شد، ولی نه اینجور که الان تو کشور ما تلقی میشه که انسان موفق انسانیست که کارمندی باشه. و اصلا بعضی وقتا میبینه آدم تو دانشگاه ها بچه ها درس میخونن برای این که برن یک پست خوبی بگیرن. حالا کارمندی فرق نمیکنه، مدیرم باشی بالاخره کارمندی دیگه. دانشگاه ها بعضی وقتا آدم میبینه که ارتباطشون با صنعت و تجارت کمه، پس ارتباطشون با کارمندی زیاده، کارمندان با سوادتر پول بیشتری بگیرن و این غلبه پیدا کرده، شده یک دولت متورم. امام صادق علیه السلام به کسی که برگشت فرمود برگشت سوال کرد، عرضه داشت آقا من مثلا 200 دینار در ماه میگیرم، در ماه درآمدمه، کسی به هم گفته بیا کارمند من بشو، من همین 200 تا رو بهت میدم، برم کارمندش بشم؟ خب میدونید دیگه طبیعتا راحت تره، من کاسبی میکنم با ریسکش که خب یه مقدارم ممکنه استرس داشته باشه، بالا و پایین داشته باشه، 200 دینار میگیرم. یه کسی گفته که آقا تو بیا برای من کار کن، خیالت راحت، من 200 تا بهت میدم. امام صادق علیه السلام او رو نهی کرد، فرمود حق نداری این کارو بکنی. وقتی میتونی خودت کارآفرین باشی، صاحب کار خودت باشی، چرا میری کارمزد میگیری؟ یعنی کارمند میشی به تعبیری. کارمندی شغل شریفیه، ولی حتی المقدور نباید کارمند شد، به دلیل اینکه این کارمندان اون دولت بزرگ رو تشکیل میدن و احساس مسئولیت تو مردم از بین میره و و و الی آخر. این قسمت اول سخن. قسمت دوم، کار بخواد به دست مردم قرار بگیره باید چی کار کرد؟ چه اقداماتی رو باید انجام داد که این اتفاق رخ بده؟ ببینید رفقا، قبل از اینکه قسمت دوم سخن رو بگم، پس یک سند از حضرت امام عرض کردم خدمت شما، یک سند از امیرالمومنین علی علیه السلام برای گوشه ای از مطلب، یک سند از امام صادق علیه السلام، البته اسناد بیشتری هم هست، یک سند هم از مقام معظم رهبری برای شما یادآوری کنم. آذر ماه سال گذشته مقام معظم رهبری با بسیج سخن میگفتن، در فرمایشاتشون بسیج رو تعریف کردن و یا باز تعریف فرمودن، فرمودن مردم سالاری دینی فقط این نیست که مردم بیان پای صندوق‌های رأی، اینقدر مشارکت، حالا تعبیرشون شاید این بود که یک مشارکت حد اقلیه برای در واقع اداره امور، فرمودن که مردم باید در معیشت، در اقتصاد هم بیان فعال بشن. و بعد فرمودن کی باید فعال بکنه مردم رو؟ از بسیج به عنوان یک پایگاه برای فعال سازی مردم، برای اداره امور خودشون، برای مشارکت در اداره امور خودشون یاد کردن. و بعد بسیج رو باز تعریف کردن با این عبارت، بسیج مظهر مردم سالاری دینی است. چجور بسیج مشارکت مردم رو در پیداش برای دفاع، برای تامین امنیت؟ بسیج مشارکت مردم رو میتونه به دنبال بیاره برای تامین معیشت. یادتون هست شما کی امام بسیج رو تشکیل داد؟ فلسفه بس تشکیل بسیج برای تامین امنیت شهرها بود، جنگ هنوز شروع نشده بود، یک سال حدوداً از تشکیل بسیج میگذشت که جنگ شروع شد. خیلی ها الان اینو نمیدونن، شاید تعدادی باشن جوانهایی که تو جمع ما هستن و فکر میکنن بسیج با جنگ متولد شد. مساجد جوانهاشون دوره هم جمع میشدن، اسلحه میگرفتن و اسلحه پخش بود تو شهر، حتی تو خانه ها. من یادم مسجد ابویمون تو تهران جایی نداشت که اسلحه رو اونجا نگه داریم، شبا اسلحه رو می آوردیم خونه، همه اسلحه رو می بردن خونه. و اینجوری جلوگیری شد از شهدای بیشتر ترور که 17,000 کشته دادیم ما به عنوان شهدای ترور. همین بسیجی ها با اسلحه هایی که بین مردم توزیع شد انگار، و اینا محل تجمعشون تو پایگاه ها بود، امنیت رو به شهرها آوردن. نه نه، من نمیگم کارمند نشیم، مدیر نشیم، نریم تو دولت کار بکنیم، اصلا بحثم این نیست. هر کی کارمند شد، مدیر شد، باید چیکار کنه؟ باید یه کاری بکنه، کار بیفته دست مردم. درسته؟ نه دیگه، دولت خوب دولتیه که کوچیک بشه، دولت خوب دولتیه که مردمش بزرگ بشن و قدرتمند بشن. ما باید رسما اینو ازش حرف بزنیم. و بعد شما اگه میتونید کارخونه دار بشید چرا برید کارمند بشید؟ حالا شما یه دونه رئیس جمهور رو میخواید نگه دارید، اگر دولت ها بزرگ باشن شما بدونید مشکلات مسئولین دولت زیاد میشه، چون قدرت تجمع کرده اونجا، ثروت تجمیع شده، هر کیو بذاری خراب میشه، خوبش هم بذاری نمیتونه کار بکنه. ایدئال ترین رئیس جمهور به نظر شما کی میتونه باشه؟ بعد ایشون در دستور دادن برای اینکه بدنه کارمندی این رو انجام بدن چقدر موفق خواهد بود؟ چند درصد؟ چند درصد؟ آیا این درصد دیگه من نگم پیش بینی خودم رو، چیزایی که محقق شده گاهی از اوقات، بهترین راهکار اینه که دولت کوچیک بشه. و دولت کوچیک برای اینکه دولت کوچیک بشه، ما مردم باید قدرتمند بشیم در اداره زندگی خودمون. حالا مثال برای شما میزنم، ماها پولهامون رو میذاریم تو بانک، یه مضاربه سر برج میگیریم، چند درصد مردم تو این کشور حتی تو روستاها این کار رو انجام میدن؟ خب بیاد این کار رو نکنیم. حالا سراغ راهکارها میخواستم در قسمت دوم برم، بیایم این کار رو نکنیم، پولهامون رو خودمون دور هم جمع بشیم، همونجوری که امنیت شهرها رو یه گروه میشدیم، بسیجی که همه هم دیگر رو میشناختن، این پول رو به کار بگیریم، تعاونی بزنیم، قرض الحسنه بزنیم. الان بسیج این الگو رو تو بعضی از روستاها اجرا کرده، دارن خونه کامل میسازن برای همدیگه. دولت مگه چقدر وام میده برای یک خونه سازی در بهترین صورتش اگر بده؟ و دارن کارخونه میزنن، دارن کارگاه تولیدی میزنن بدون نیاز به یک ریال وام بانکی که بخوان از بانک های دولتی و یا بانک های ملی سراسری قرض بکنن. خودشون به اعجاب افتادن تو برخی از مناطق. حالا حتما شما از سراسر کشور هستید، بعضی از این اقدامات یه جاهایی در اطراف کرمان یا کجا انجام گرفته خبر داشته باشید ازش. خب شما وقتی که پولتون رو میذارید تو بانک، این پول میره تو تهران روش تصمیم گیری میشه، میدونید چه پولی جمع میشه؟ اون وقت اونجا ممکنه یه فاسدی پیدا بشه دست ببره به این پول. پس ما هم داریم شریک میشیم در ایجاد فساد، بدون گناه و تقصیر خود به خود زمینه داریم ایجاد میکنیم. چرا تمرکز قدرت؟ چرا بیمه های محلی و منطقه‌ای را نمیندازیم؟ کل معلم های مملکت باید یه پول بدن به یک بیمه اجتماعی بره تجمیع بشه یه جایی. خب آقا یه کسی طمع میکنه یه چیزی همون برداره، ناخونک هم بزنه میشه چند هزار میلیارد. چرا شهرها زندگی خودشون اداره نکنن؟ من اگه میخوام کارمند بشم، کارمند تعاونی محل خودم میشم که داره همه زندگی مردم رو تأمین میکنه. ما هی نشستیم به وزارت بازرگانی میگیم آقا مواظب واردات و صادرات باش، چقدر مواظبت صورت میگیره؟ شما بهترین کارمند وزارت بازرگانی و صنایع و شما بهترین کارمند، رفتی جلوی دزدی 10 نفرم گرفتی، رفتی کلی هم خدمت میکنی، حقوق نجومی هم نمیگیری، نصف حقوق هم میگیری، خیلی عالی. این چقدر کار کرد داره؟ تا وقتی که شما بیای اقدام بکنی، یه اپلیکیشن مثلا درست بکنی، میگی تمام بچه هیئتی ها پیرن خواستن بخرن از اینجا بخرن، پولای پیرن امسالتون رو بدید، روغن خواستید بخرید از اینجا بخرید، باهاش هر کارخانه روغن و پیرنی که خواستی میزنی. هیچ کدوم از بچه هیئتی ها میگه پیرن چینی نمیپوشن. همین الان شما چند درصدتون پیرناتون چینیه؟ چرا با هم جمع نشدید خرید بکنید؟ چرا این قدرت خرید جمعی خودتون رو متمرکز نکردید یه جا؟ همین الان یه نفر دم در وایسه شماره تلفن های شما رو بگیره، هر کدومتون 1000 تا شماره تلفن دارید، تصمیم بگیرید 2 میلیون حداقلش خرید سالیانه هزینه های جاریتونه. چی میخوای بخری؟ اقلامشو بگو. بعضی از اقلامشو توی رفقای خود شما از تولید میکنه، تصمیم بگیرید از او بخرید. کارخونه بچه حزب‌اللهی، بچه جبهه‌ای که شیمیایی زده مثلا برای کره و چی، میگه این ظرفیتش بهترین دستگاه رو آوردم، 5000 تاست، 2000 تا بیشتر نمیتونم تولید کنم، فروش ندارم. بعد حالا توضیحات جانبی دیگه، بچه ها از این خرید کنید، این 5000 تا 3000 تا ظرفیت دیگه‌اش هم باز میکنه، بعد از ورود یک محصول دیگه جلوگیری خواهد شد. نیاز داره دولت کاری بکنه الان؟ میدونید ما چقدر قدرت داریم و ازش استفاده نمی کنیم؟ زندگی کارمندی اگر شیوع پیدا کنه، موردی عرض نمی کنم، اگر شیوع پیدا بکنه یعنی دولت بزرگ شده. دولت وقتی بزرگ شد یعنی مردم کوچیک شدن، مردم وقتی کوچیک شدن یعنی فساد زیاد میشه. انگار ما دوست داریم احساس مسئولیت نکنیم. الان این جلسه شما چقدر جلسه قیمتی هست واقعا خدا میدونه. چرا احساس مسئولیت کردید؟ و اگر بتونید این حرکت خودتون رو به منصه ظهور بگذارید، اون خدمات لازم رو بدید، و این تازه آغازی است برای اینکه ساختار دولت اسلامی بشه، و مقدمه اسلامی شدن دولت اینه که دولت کوچیک بشه، نه اینکه همه نمازخون بشن. آقا ما تو کارمندا مثلا همه نمازخون باشن، نماز شب خون باشن، دست کج نباشن. بابا این غلطه که کار مردم رو دولت بخواد انجام بده. اون کارهایی که خود مردم میتونن انجام بدن، خب خودشون باید انجام بدن. مثلا نشستیم پای تلویزیون نگاه میکنیم کنترل قاچاق چه مصائبی داره. واقعا میدونید تقریبا محال کنترل کردن 100% قاچاق. خب اگر ما مردم گروه های مردمی قوی درست بکنیم، تنها راهش اینه، نذاریم ما مردم دور هم جمع بشیم با هم، نذاریم خرید انجام بگیره. ما هر کارخانه چینی رو میتونیم زمین بزنیم، هر کارخانه. یه بار توی هیئتی من گفتم که اونایی که تسبیح دارن تو جیبشون تسبیحشون در بیارن. تسبیح ها در آوردن. اون چند نفره؟ بعد گفتیم چند تا هیئت تو کشور داریم، یه حساب سرانگشتی کردیم. بعد سالی چند تا تسبیح میخری؟ متوسط سالی یه دونه تسبیح. حالا اونا که میخری هدیه میدی هیچی. گفتم خب تسبیح از کجا میاد؟ خب این چجوری شده؟ اینجوری شده. چینی ها با غربی ها فرقشون اینه، غربی ها فرهنگ تو رو شبیه خودشون میکنن، بعد کالاشون رو میفروشن به تو. چینی ها میبینن تو چه فرهنگی داری، چه کالایی میخوای، همونو برای تولید میکنن میارن. اگه مهر کربلا هم بتونن برای تولید میکنن میارن. اومده نگاه میکنه میبینه تسبیح میخوان. تسبیح دونه چند میخری؟ مثلا 1000 تومن. میگه آقا تسبیح بزن 500 تومن بفرست اینجا. براخره یه تاجری هم میگه خب چه سودیه دیگه، یه گوشه بازار. هیچی، 2 سال این 500 تومنه میاد، حالا برای خودش هم ممکنه 1000 تومن تموم بشه ها، ولی 2 سال این 500 تومانیه میاد، کارخونه های تسبیح سازی اینجا تعطیل، بعدش سال دوم 2000 تومان میده، سال سوم 2000 تومان میده، و تو کارخونه نداری، میگی میخرم دیگه. بعد همینجوری ادامه پیدا بکنه ما به کجا میرسیم؟ میخواییم آویزون نفت باشیم؟ شما برای اینکه هیئت بزنید، عاشورا مراسم بگیرید، آیا منتظر دولت بودید؟ منتظر سازمان تبلیغات بودید؟ بگید قشنگ من جواب بدید. منتظر حوزه علمیه بودید؟ آیا منتظر وزارت ارشاد بودی؟ کل زندگیتون رو همینجوری باید اداره کنید. واقعا من تعجب میکنم چرا پولو باید بذاریم تو بانک؟ ممکنه این حرف من از نظر نمیدونم امنیت ملی در یه دفعه خیلی مهم بشه و خیلی خطرناک بشه، آقا مردم برن پولاشون از تو بانک در بیارن. هیچ طوری نمیشه، به شرطی که جایگزینش داشته باشی، یه کاری رو انجام بدی و این هیچ کاری نداره. آقا ما پولمون رو دور هم جمع کرد، الان شما نیاز به حمایت دولت دارید، همین جمعی که اینجا هستید هر کدومتون یه همچین جمع هیئتی در اطرافتون دارید، تصمیم بگیرید پولاتون رو هم بگذارید، به هم اعتماد نداری؟ آقای خیلی بده. حاضا اول کلام، پس این دینداری ما به چه دردی خورد؟ همت نداریم، این هم خیلی بده. پس اون روحیه جهادی و انقلابی ما کجا رفت؟ وقتی که این پولاتون رو شما رو هم جمع کردید، سرمایه گذاری کردید برای یه کار کوچیک، یه درصد تو مسیر راه اندازی اون کار یا اون تجارت یا اون فعالیت اقتصادی ممکنه کارتون به دولت بیفته. دولت میاد میگه آقا شما چرا پولتو از بانک درآوردی دادی به رفیقت؟ چی کار داره اون؟ ما 10 نفریم دور هم جمع شدیم میخوایم تعاونی بزنیم. رفتم توی فامیل بزرگی نشسته بودن جوونا، خب سلام علیک، شما چی کار میکنید؟ من تو اسنپ کار میکنم. شما چی؟ اونم تو اسنپ. اونم همه جوانایی که یکی کاراشون از دست دادن رفتن راننده شدن، خیلیشون هم خبر نداشتن از همدیگه که دارن یه همچی کاری میکنن. بعد به باباهاشون گفتم شما یعنی 2000 پول ندارید این بچه ها رو ساب کار بکنید، دور هم جمع بکنید؟ تا حالا به فکرشون نرسیده بود. بعضیشون هم از اینایی بودن که پول تو بانک داشتن، یه شندر قاز پول گذاشتن، ماهیانه یه چیزی دارن میگیرن. خب دیگه نزدیک بود با بریم وارد عمل بشیم، یه تعاونی اونجا بزنیم. تازه به فکر افتاده بودن افراد یه فامیل، فرهنگ شما نداریم دور هم جمع بشن کار را بندازن. بعد بعضی هم تو اون جلسه میگفتن آقا اختلاف میشه، ولمون کن، فامیلیمون به هم میخوره. اینجاست که نقش موعظه، نقش دین، نقش تقوا، نقش محبت اهل بیت باید بیاد خودشو نشون بده. قسمت دوم صحبت که بخشی از مثالهاشو زدم، اینو میخواستم بگم. حالا برادرمون میخواستن یه پیشنهادم بدن. ببینید ما برای اینکه کار رو مردمی کنیم لازمش یک چیزه و اونم اینه که جمعی کار کنیم، تکی نمیشه و ما تک تک هستیم که نمیتونیم هیچ کاری بکنیم. اتحادیه مالی و اقتصادی، نه مالی و اقتصادی، نه اتحادیه معیشتی هیئت‌های مذهبی کی میخواد تشکیل بشه؟ بله تو دعای فجر تشکیل نشه، کی میخواد تشکیل بشه؟ شما که 100 نفر دوره هم به همدیگه اطمینان دارید توی هیئت هاتون، بعد اینجا هم که دوره هم با هم کار کردید، تو اربعین کار کردید، تو موضوعات مختلف کار کردید، همدیگه رو میشناسید، یه اتحادیه بزنید ببینید چه قدرتمند میشید. شما شبکه توزیع قوی پیدا میکنید عجیب و غریب. یه هشتگ درست بکنین برای خرید و فروش با یه برنامه اینترنتی خیلی ساده که میلیاردی دارن از این طریق پول الان در میارن. یه قطب اقتصادی میشه تو کشور به سهولت. هم هیئت تو رفتی، هم گپ اقتصادی معیشتی تو زدی، برگشتی. آقا ضرر بکنی فوقش رفیقت داره میخوره نوش جونش، اینم محب اهل بیته، کجا میخواد بره؟ مگه چقدر میخواد بخوره؟ این پولای ذره ذره که بخواد دور هم دیگه جمع بشه، امکان اختلاس با حضور و نظارت خود شما وجود نداره. قوه قضاییه هم پرونده‌اش کمتر میشه، بازرسی کل کشور هم کارمنداش نصف میشن، دیگه کجا رو میخواد بره بازرسی کنه؟ ادارات دولتی که کوچیک شدن کار دست مردمه. آقا اختلاف پیش اومد، اختلاف پیش اومد، راه حلش و آقای شاه‌آبادی تو کتاب
عرفانی خودش استاد حضرت امام میفرماد هیئت رئیسه ای درست بکنید، شورایی درست کنید برای حل اختلاف. قوه قضاییه هم کوچیک میشه. مملکت خوب مملکتی است که قوه قضاییه‌اش اینقدر پرونده نداشته باشه، دولتش کوچیک باشه، به اینقدر نظارت نیاز نداشته باشه. چند درصد قوانین مجلس به خاطر اینه که دولت بزرگ شده؟ انصافا چند درصد؟ بنده فکر میکنم 90 درصد قوانین مجلس، میدونید یکی از پرکارترین مجلس دنیا رو ما داریم، اینقدر قانون ثبت میکنن. تو بعضی از کشورهای دنیا ماهی یکی دو بار جلسه میگذارن، چقدر قانون تصویب میکنی؟ قانون که زیادیش خوب نیست، به جا باید باشه، حد اقلی باید باشه. مثل اینکه شما بخوای زندگی خانوادگی خودتون رو با قانون اداره بکنی، تو عقدنامه بنویسی هفته اول به دیدار پدر خانوم میریم یا پدر آقا، نه بنویسیم اختلاف نشه، در صورت اختلاف به شورایی در فامیل شوهر مراجعه کنیم یا در فامیل خانوم، نه شورا مشترک باشه. خب شورا باشه باید 5 نفر باشن، 2 نفر از این ور 2 نفر این ور میشه 4 نفر. هیچی، شما 10 سال طول میکشه تا این آیین‌نامه رو بنویسی، بعد کی میخوای زندگی کنی؟ جمع کنید این مسخره بازی‌ها رو. ما باید مثل یه خانواده زندگی کنیم. حالا ممکنه دوباره یکی تعبیر کنه آقا تو میگی زندگی بدون قانون، نه با قانون کم. قوانین اکثرا میخوان جلوی دزدی رو بگیرن، خب ما با هم کار کنیم که دیگه نیازی به همچی قوانینی نداریم. من رفتم بچه‌م رو رو ویلچر بردم برای امارای، میگم که اورژانسی اینا، اگر شناخته منو میگه حاج آقا گفتن این شناسنامهش باید باشه. گفتم حالا شناسنامهشو کی بره بیاره؟ این بچه یعنی واقعا حالش بد بود. گفت خب آخه نیست بیمه است، من شناسنامهشو طبق قانون باید ببینم. بعد گفتم برای چی میخوای ببینی؟ حالا علتشو بهم بگو، مثلا دیدنش چه حسنی داره. مثلا من واقعا نمیدونستم. گفت یعنی میگن چون حالا این خرجش زیاد میشه، مثلا نسبتا مثلا عکس امارای میخواست بگیره، مثلا یه وقت نکنه ایشون ازدواج کرده باشه تو همین یکی دو ماه اخیر، بگو با این بچه ویلچری مثلا چجوری ازدواج کرده آخه تو؟ بعد این دفترچه بیمش همین دو ماه پیش صادر شده. گفتم تو این دو ماه حاجا شما بگی من میزنم ها، ولی میترسم حرف برای خودت هم در بیارن، این چون آخون بود گفتن. گفتم نه زنگ میزنم برن یکی بیارن. زنگ زدم کسی خونه نیست، خدایا چه خاکی به سرم برسه. گفتم بیا من جلو چشم مردم کارتی چیزی برشتم دادم، یا این امانت اینجا پیش شما باشه، من قول شرف میدم اینجوری اونجوری. دولتی که بشه اینجوری میشه، اما دولتی نباشه بیمارستان و خود شما آدما توی محل راه انداختید، دارید خودتون اداره میکنید. بابا خودتون هم یعنی میشناسی دختر فلانی که ازدواج نکرده، که تازه پسر فلانی بنا صد ماه بعد بره سراغش. همه دارن با هم زندگی میکنن. شرط لازم اینه ما جمع بشیم. بهترین جایی که جمع میشیم یا تو مسجد یا تو هیئت. حالا تو مسجد دوره هم یه جور جمع میشیم، توی هیئت ها دوره هم یه جور جمع میشیم، و مسجدها و هیئت‌ها دوره همی های تشکیل دارن میدن، همه آدم ها هم دیگر رو میشناسن. الان دیگه کشور یه جوری شده شما که رؤسای هیئت های کشور هستید هم دیگر رو دارید میشناسید. بعد که اینا هم دیگر رو شناختن اعتماد میکنن. اعتماد که کردن حد اقلش اینه که به حرف هم گوش میکنن. چقدر شما میرید خرید میکنید در طول سال؟ حداقل هر کدوم از شما ماهی 200,000 تومان 300,000 تومان خرید میکنید. نگید نمی کنیم این کار رو دیگه. 200,000 تومان خرید که مال فقرا هم هست. فقط 300,000 تومان خرید خودتون رو در سال و بچه های هیئتتون و اعضای خانوادتون رو چیکار کنید؟ سازماندهی کنید. چه قدرت خریدی میشه؟ این پول سر ماه که حقوق میگیرید جمع بشه تا آخر ماه چقدر سود داره؟ چقدر اعتبار میشه؟
خیلی عجیب ما داریم زندگی میکنیم، خیلی بد. این که اقتصاد و معیشت باید مردمی بشه، شما پیش بگذارید، شما قدم پیش بگذارید، اون وقت در کنارش زلزله یه جایی بیاد، 1% تعاونیاتونو میدید اون زلزله آبادم میشه، از خداتونم هست صدقه موجب برکت یا انفاق، اسم صدقه هم نگذاریم، انفاق وظیفه مؤمنینه. خب میخواستی زندگی کنی انفاق نکنی، مگمی شد و خیلی راحت تموم شد رفت. این مشکلی که برای مردم خطه قهرمان کرمانشاه پیش اومده، ما رو دور هم جمع کرده، باشه دیگه از هم پراکنده نشید و بیاد یه جوری زندگی کنیم. این حرکت رو مبنایی برای مسئولیت پذیری مردمی قرار بدیم که هیئت ها تو این زمینه پیشتاز باشن. شما بعضی از هیئت هاتون صندوق قرض‌الحسنه رو انداختید، جهیزیه درست میکنید، من حتی میگم کارخونه درست بکنید، جوون هاتون رو تکنسین کنید، اونایی که هنری ندارن. این روایت رو حضرت آقا خوندن برای هیئت دولت 3 سال پیش، در یک تابستانی بود، روایتی از رسول خدا. حتما این روایت رو بزنید به سینه دیوار، بعد زیلش فعالیت بکنید، که اگر رسول خدا یه جوانی رو میدید ایمانش خوبه، بچه خوبیه، خوشش میومد ازش، میپرسید شغلت چیه، هنرت چیه که ازش پول در بیاری؟ اگه میگفت هنری ندارم، رسول خدا صریحا میفرمود سقط من عینی، از چشمم افتاد. مگه میشه سینه زن کار بلد نباشه بکنه پول نتونه در بیاره؟ اگه بلد نیست، من میرم کلاس براش درست تشکیل میدم که بهت کارآفرین بشه. میفرمود سقط من عینی، از چشمم افتاد. از این بالاتر در ادامه روایت هست که از تا آقا نخوندن دیگه ادامه روایتو، بعد تو جلسه خصوصی ادامهشو خوند. فرمود چرا میگم سقط من عینی، از چشمم افتاد؟ یا پرسیدن از حضرت، حضرت فرمود میترسم از ایمانش بخواد ارتزاق کنه، چون من بچه خوبی هستم، کار به من بدید، پول به من بدید، امکانات به من بدید. نگرانی حضرته. شما چی میخواستید بفرمایید؟ نوشت. خب من عرض خودم رو تمام بکنم، هم شما کارهای واجبتری دارید که برای اون کار دوره هم دیگه جمع شدید، هم ذکر مصیبت هم هست از مصائب اهل بیت اسناد و طهارت، توفیق اون رو از دست ندیم. فرمودن که پیشنهاد می شود از همین مجموعه کار بزرگ آغاز شود و اتحادیه معیشتی هیئت‌های مذهبی شکل بگیرد، راهکارهای لازم ارائه شود، هر هیئت بنزه توان مایه بگذارد در هر شهرستان تا یک اتحادیه. چه زمان و مکانی بهتر از این زمان و مکان؟ دیگه چی بگم دیگه، جان و سخن از زبان ما میگویی. حتما این کارو بکنید، معطل نکنید. چرا مثلا میخواید تاخیر بندازید؟ اینجا قرارشو با هم بگذارید. به اصطلاح شنیدم یه تلفن هایی هست چیز بدون سیم صحبت میکنن آدم ها با هم دیگه، درسته؟ عکس و تصویر هم شنیدم منتقل میکنه، شنیدم یه همچه. اگه این اومده باشه واقعا، شایع نباشه، که دیگه شما 24 ساعته، یعنی روز ساعت 8 صبح هر روز هر کجایی که ایران هستید میتونید با هم جلسه بگیرید. شنیدم اومده یه هم چیزی، درسته؟ کوچیک، دستگاه هایی هست اینا، تصویر هم نشون میده و اینا. هستش الان اومده، بله. خب دیگه اگه اومده، شما پس 24 ساعته دیگه با هم ارتباط دارید، مشکل ارتباط حل شده. بله، میفرمایند درسته وظیفه ما هست رسیدگی به عنوان مردم، ولی وظیفه دولت چی میشه؟ اون
باید دولت باید وظیفه‌شو انجام بده، شما وقتی که فعال باشید نظارت میکنید دولت وظیفه‌شو انجام داده یا نه، چه بسا دولت وظیفه‌شو بده به شما انجام بدید. اتفاقای خوب زیادی میفته. حالا ما الان هی بشینیم انتقاد کنیم از دولت یا نظارت کنیم بر دولت، این گره ها رو باز نمیکنه. بله یه جایی فشار افکار عمومی ممکنه کار دولت مردا رو خوب بکنه، بعضی از دولت مردا هم خوب عمل میکنن، بیشتر از این نمیشه عمل کرد، اصلا کار دولتی جواب نمیده. شما میدونید در بهترین شرایط خیلی از کارخونه ها چون دولتی هستن اصلا نمیچرخه انگار. اینو دیگه تجربه 40 ساله انقلاب ما هست، اینجوری نیست که هرچی دولتی شد زود اینم حتما بهتر بچرخه. اون انگیزه بسیجی که میرفت جبهه به شهادت میرسید، اون انگیزه که نیست به اون صورت توی خیلی از افرادی که میخوان دولتی کار بکنن. همه که مثل این شهدای هسته‌ای که بعضیاشون واقعا چقدر نقش داشتن در راه اندازی، همه که اونجوری نمیشن. یادم باید واقع بین باشه. انشاءالله ما بتونیم یه موضوعی رو تحقق بدیم تو هیئت هامون شعار بکنیم. بازم در فرمایش مقام معظم رهبری بود سال گذشته با بسیجی ها فرمودن ما دو ولایت داریم. حالا تعبیر شبیه به این بود، یکی ولایت طولی یکی ولایت عرضی. ولایت طولی یعنی ولی خدا رو یا ولی فقیه رو یا بالاخره امام زمانت رو تبعیت میکنی، مریدش هم هستی، برای امامت که شهید شده به شهادت میرسونی خودتو در هیئت های مذهبی. این ولایت طولیه. یه ولایت دیگه هست مردم مؤمنین ولایت مداران، اون ولایت عرضیه. ولایت عرضی چیه؟ مؤمنین برای همدیگه، محبین اهل بیت برای همدیگه چه میکنن. این ولایت عرضی رو ما کمرنگش کردیم، میریم توی هیئت با هم سینه میزنیم، حال همدیگه رو نمیپرسیم، گره همدیگه رو باز نمیکنیم، نسبت به هم احساس مسئولیت نمی کنیم. اگر امام زمان ارواح الله الفدای گرفتاری داشته باشه بیاد از ما کمک بگیره، ما کم میذاریم براش؟ نه والله. شماها یعنی اینجوری هستید، ارادتمند به ولایت اولیاء خدا هستید. خب اگر دوستان مؤمن ولایت مدارتون گرفتار بشن، از اونا باید کم بگذارید، این همون باید در این ولایت عرضی بهش بپردازید. این ولایت طولی و ولایت عرضی اصل دینه. جالبه این مطالب رو مقام معظم رهبری قبل از انقلاب در مباحثشون دارن، در اون کتاب‌هایی که ازشون از اون زمان به جا مونده. آقای شاه‌آبادی این مطالب رو در کتاب‌های در کتابی که ازشون از فرمایشاتشون جمع‌آوری شده دارن. آقای شاه‌آبادی استاد عرفان حضرت امام، این مرحله تکاملی است. یادتون باشه این رو تو هیئت‌ها جا بندازید. رفتن پیش امام باقر علیه السلام، آقا بلند شید قیام کنید. حضرت فرمودن دست تو جیب هم میکنید من بلند شم؟ گفتن نه، دست تو جیب کردن که هر کی حساب مال خودشو داره. فرمود یاران آخرین امام کسانی هستن که قیام میکنه که دست تو جیب هم دیگه میکنن، از اموال هم دیگه برمیدارن، ناراحت نمیشن. حالا ببینید رفقا، ما نمیگیم که بیایم دست تو جیب هم دیگه بکنیم، ولی استعدادهامونو به مشارکت بگذاریم. آقا من این کارو بلدم انجام بدم، سودشو بیاد همش شما با هم ببریم، نمیرم کارخونه شخصی بزنم، جمعی کار میکنیم. نمیخوایم دست تو جیب هم بکنیم، مال هم دیگه رو برداریم، ولی استعدادهامونو به مشارکت بگذاریم. آیه قرآنش هم خواهش میکنم ازتون به روحانیونی که امسال میان تو هیئتتون، بفرمایید این آیه قرآن رو شرح کنن. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا. این آیه یکی از آیه های عجیب ولایی قرآنه. در تفسیر آمده رابطو، یعنی رابطو علل ائمه، رابطو علل امام، رابطو علل امام الغائب. رابطو یعنی چی؟ یعنی هم افزایی کنید، نیروهاتون رو هم بگذارید برای کمک به امام. تکی نمیشه که به امام کمک کرد. روزه براتون بخونم. چرا حضرت زهرا سلام الله علیها رو تنها گذاشتن؟ بفرمایید. نمی‌رسید. عزیزان ما در
مستقبل مختلفی هست. بعضی از مسئولات ما در پسی هست، در پسی دیگه. درست. مسئولاتی که توسط عمل پایی میاد، مسئول
پس به خودشونه
به دست
همون برادران
که اینجا هستن در استان‌های دیگه برسونن. خدا شاهده هم هزینه هیئت همون تامین میشه، هم بچه همون بیکار نمیشن.
دیشب به من کسی میگفتش که تایید فرمایش شما، میگفت میوه سر زمین خودش میفروشه چون کسی رو نداره این میوه رو به بازار برسونه، 500 تومن میده، بعد اینجا 3,000-4,000 تومن تو تهران فروخته میشه، فقط به دلیل دلالی، فقط به کسی رو نداره اینو بده. بچه هیئتی یه جایی رفته بوقلمون تولید کرده، میگه اینو من به کی بدم؟ مشتریش هست تو کشور، دلال اومده 1/3 قیمت بخره ازش، اونم پول میخواد، میخواد بده بره دیگه، فقط به خاطر اینکه ما با هم ارتباط نداریم.
فقط این زحمت رو این برادران رو نشان بکشن، اینجور رو تشکیل بدن و این کار رو بکنن، خیلی راحت کار میشین.
اونایی که موافقن این تجمیع صورت بگیره، این همکاری برای امور معیشتی که یکیش اینه که الان شما میخواید انجام بدید، کمک رسانیه، اونایی که با این موافقن یه صلوات خلق کنن. شیوه رأی‌گیری تو هیئت هاست دیگه، چون صلواتی که باید بفرستن دیگه بس تصویر میشه حتما.
یه گروه تلگرامی توسط رابطین هیئت شهرستان تشکیل بشه، همه ادارات.
بله بله دیگه، اینا رو پیگیری کنید خودتون، شما خودتون ماشاءالله اشاره کنم تا آخر راه رفتید. هر کدوم از شماها یه جمعیت‌های فرهیخته‌ای تو شهر خودتون، تو استان خودتون همین تعداد دارید اداره می‌کنید، و هیئت خوبم همینه که بتونه ارتباط برقرار کنه. سر همین موضوع کمک رسانی برای هر روستایی که میرید و دل میدید و تلاش میکنید که انشالله آبادش کنید، خیلی از استعدادها رو دوره هم جمع خواهید کرد و خیلی از افراد هیئت ها رو خواهید شد. ما یه هیئتی داشتیم تو تهران، یه نفر اومد گفت آقا من طلاسازم، شغلم اینه، و طلاسازی یه شغلیه اینجوری، کارگر طلاساز درآمدش اینه اینه، میخوام چند تا بچه هیئتی شما به من معرفی کنید. من دوست دارم این آدم آدم سالمی باشه، اگه بخواد نفعش برسه به این گریه کنه امام حسین برسه، به ما معرفی کن تو رو خود. یک کسی رفت یک مؤسسه رو راه انداخت، اسم نمیبرم، برای اینکه کارمند جذب کنه رفت بنیاد شهید، گفت هر چی دختر شهید هست من اینجا میخوام پای تلفن بشینم جواب بدم به کل کشور، به من معرفی کن من اینجا استخدام کنم. دیدم چند صد دختر شهید رو گرفت و اونجا رفتن و یه افتتاحش هم مسئول بنیاد شهید رفت افتتاح کرد اون مجموعه رو، و بعد چه برکاتی میگفت داشته براش. خیلی ساده است، یعنی گاهی از اوقات یک ایده پولسازی داره که هزاران سرمایه و هزاران امکانات اون پولسازی رو نداره، و وقتی خدا بخواد برکت بده. لو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، دیگه دست گدایی دور دور این اون دراز نمی‌کنی به عنوان بانی، مثلا خود به خود دیگه هیئت شما میچرخه با یه گوشه ای از پولهای همین درآمدهایی که خودتون دارید ایجاد میکنید. خب روزه بخونم. دوستان من، احساس مسئولیت جمعی میدونید چیه؟ که سختی این کارها میدونید که چیه؟ یه دفعه شما فعال میشی، رفیقت این هفته رفته تعطیلات، این هفته به اون کار دیگه‌اش داره میرسه، اون هفته هیچی. احساس مسئولیت جمعی نباشه اینجور کارا لغو میشه. فاطمه زهرا صدیقه کبرا سلام الله علیها تو مدینه تنها مون چون احساس مسئولیت جمعی نبود، و الا همه میفهمیدن کار درستیه کمک کردن به صدیقه کبرا. 40 شبانه روز رفت در خانه این اونو زد، حضرت زهرا سلام الله علیها. روز آخر، آخرین کسی که رفت در خونش رو زد، تو خدا دقیق گوش بدید، وقتی که فرمود که بیا دختر پیغمبر رو کمک کن، میدونی که حق من رو گرفتن. شماها اگه بلندشید ثمر داره، اثر داره کارتون. طرف آخر سر گفت خب من قبول دارم حرفای شما، ولی این سوال رو کرد، این سوال رو نکنید، فداتون بشن. ما داریم روزه میخونیم،
الهی هستی ما فدای فاطمه زهرا سلام الله علیها بشه. چیکار بکنی؟ ایشون برگشت وقتی فرمود، اونم قبول داشت حرفشو، این سوالو کرد، این سوالا رو نکنید در این راه. گفت تا حالا کیا جواب تو دادن؟ حضرت زهرای اطهر هم فرمود ما عجابنی احدون، احدی جواب من نداد. اونم برگشت گفت منم نمیتونم کاری بکنم. بعضی یواشکی با امیرالمومنین قرار میذاشتن تکی. حضرت فرمود تکی فایده نداره، جمع شید با هم فردا صبح. فردا صبح میومد سر قرار، میبینید سه نفر اومدن. فقط احساس مسئولیت، احساس مسئولیت جمعی برای یک اقدام، به یک اقدام بزرگ. رفقا شما اهل روزه اید، میدونید مقاتل رو دیگه از حفظید. وقتی بین در و دیوار پهلوش رو شکستن نفرمود ای کاش مرده بوده. وقتی محسنش رو از دست داد نفرمود ای کاش مرده بودم، این وضعیت پیش نمیمونه. ولی وقتی اومد تو مسجد، وقتی فدکش رو گرفتن نفرمود ای کاش مرده بودم، این صحنه رو نمیدونه. ولی وقتی که حضرت صدیقه کبرا اومد مسجد صحبت کرد، همه متقاعد شدن. اون فرد برگشت گفت اگه مردم قبول بکنم از بیت المال در میارم، فدک رو بهت میدم. برگشت فرمود مردم منو کمک کنید، من دختر پیغمبر شما. میگه سرا رو انداختن پایین، یه نفر جواب فاطمه رو نداد. اینجا بود فاطمه برگشت خونه، صدا زد یا علی کاش مرده بودم، این صحنه رو ندیدم. مردم همه تنهاش گذاشتن وقت، وقت روز خونها تا روز قیامت بگن چرا مادر ما بین در و دیوار فریاد زد کسی نیومد. همه میدونستن فاطمه چی کار کرده. کجا بیان یه خانم معمولی 18 ساله، یه مادری تو مدینه، هر کوچه ای هر گوشه ای فریاد میزد با ابتا، حتما چند تا مرد میریختن بفهمن چه خبر شده یه بانویی داره اینجوری فریاد مزد. الله لعنت الله